بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوت النبویه والصولة الهیدریه والعصمت الفاطمیه والحلم الحسنیه والشجاعة الحسینیه والعبادة السجادیه والمعاصر الباقریه والآثار الجعفریه والعلوم الکاظمیه والحجج الرضویه والجود التقویه والنقاوة النقویه والهیبة العسکریه والغیبة الالهیه الحجة القائم بالحق تأسنت بالملك الحي الذي لا يموت واتسمت بذي العظمة والقدرة والملكوت واستعنت بذي العزة والعدل والجبروت عن كل ما أخافه وأحذره والصلاة والسلام على حقيقة الوجه الأتم العارف بما في اللوح والقلم العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الاحمد حبیب اله العالمین ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و قاصبی حقوقهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. جهت تعجیل در امر فرج حضرت ولی عصر حجت ابن الحسن المهدی ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا صلواتی مرحمت کنید. در ابتدای سخن توجه سروران گرامی، برادران و خواهران محترم را به مسئله ای از مسائل شرعیه جلب می کنم. یکی از مسائلی که به عنوان یک ادب مذهبی در بین خیلی از ما در تصمیم گیری های مهم زندگی ساری و جاری است و از او کمک می گیریم، اما گاهی حقیقت او رو و شرایط و احکام او رو کمتر مطلع هستیم، مسئله استخاره است. استخاره در زبان عربی باب استفعال به معنای طلب خیر. در روایت داریم مؤمن کثیر الاستخاره است، یعنی مؤمن زیاد استخاره میکنه، نه به این معنای استخاره مصطلحی که بین ماست، تسبیح و قرآن و امثال اینها. مؤمن کثیر الاستخاره است، یعنی مؤمن در هر کاری که میکنه چون خدای متعال را علا کل شیء قدیر میدانه، از خدای متعال طلب خیر میکنه. از پوشیدن لباس و رفتن به مدرسه و محل کار گرفته تا خوابیدن و بیدار شدن و غذا خوردن. خدایا سر سفره نشستم غذا میخورم، استخیر الله به رحمته خیرتا فی عافیه، حالا یا به زبان عربی یا به زبان فارسی، یا نیت خدایا در این غذا برای من خیر پیش بیاور، خیری که با عافیت همراه باشه، این غذا نور بشه در وجود من. تلفن میکنم با کسی کار دارم، احوال پرسی میکنم، استخیر الله به رحمته، کفش میپوشم، جوراب و امثال اینها. مؤمن زیاد استخاره میکنه. این استخاره که بسیار پسندیده است، هرچه هم بیشتر باشه مقبولتر. اگه محبت کنیم بلنگو رو مقداری زیادتر کنن ولومشو ممنون میشم. این استخاره بسیار پسندیده است، جزء آداب مؤمن و ادب ایمانی انسان هم هست. اما استخاره‌ای که به معنای مصطلح بین ما رواج داره با تسبیح یا با قرآن، این استخاره در روایات قطعی و یقین آور براش نیست. البته سنت متشرعه و مؤمنین هست، ولی روایات قطعی نداره از باب استخاره. بله، حالا طبق فرمایشی که حضرت آیت الله وحید خراسانی فرمودن استخاره از باب قرعه لازم الاجرا میشه. خداوند به انسان عقل داده، حجت باطنی انسانه، کارها رو با عقلش بسنجه، توکل به خدا کنه و جلو بره. تا اینجا وظیفه عادی ماست. اگر مسئله مهمی است، باید عقول دیگران رو هم انسان با عقل خودش شریک کنه، مشورت میکنه با اهلش و طبق مشورت اونها و تحلیلی که روی این داده ها عقل خودش انجام میده، مسیر رو انتخاب میکنه، با توکل به ذات الهی جلو میره. پس اول تفکر، بعد مشورت. اگر نشد، یعنی واقعا عقل ما به همراه عقول دیگران رسید سر دو راهی 50-50، حتی اگه 60-40 باشه توکل میکنیم به خدا و 60 رو میگیریم، اما 50-50 مون. مؤمن متحیر نمیمانه. امیرالمومنین در اون روایتی که حالا مفصله بمانه، حضرت فرمودن همونطور که جسم بیماری داره و سلامتی، خواب داره و بیداری، مرگ داره و زندگی، روح هم همین 6 حالت رو داره و بیماری روح شک، ارتیابه. این که انسان متحیر بمانه، حالا چه شکهای جزئی چه شکهای کلی، خداوند مؤمن رو در حالت شک نمیگذاره. اگر واقعا 50-50 بود، اون وقت جای استخاره است. و اینجا عرض کردم این بزرگوار میفرمان از باب قرعه، چون روایات استخاره روایاتی است که روی او شاید تکیه کامل نشه کرد، ولی روایت قرعه قطعی است. القرعه تو لکل امر مشکل. وقتی انسان سر دوراهی زندگی میمانه، بابی هست به نام قرعه. در روایت داریم توکل کنیم به خدای متعال، خدایا تو برای من خیر پیش بیاور، یا این طرف یا اون طرف، و این کارو به وسیله قرآن یا تسبیح انسان انجام میده. پس 1، استخاره مصطلح، استخاره واقعی همون طلب خیره که مؤمن زیاد انجام میده. 2، استخاره مصطلح ادله مستقیم قطعی نداره، ولی از باب قرعه لازم الاجرا میشه. 3، اول تفکر، بعد مشورت، بعد استخاره. منتها نکته که در باب استخاره مصطلح بین ما رایجه اینه که بدانیم استخاره تفعل نیست. بعضی ها متاسفانه حالا همین استخارم که میکنن، استخاره رو با تفعل، با فال باز کردن، سر کتاب باز کردن به قول عوام اشتباه میگیرن. آقا این کار به نتیجه میرسه یا نمیرسه؟ مگه قرآن کتاب فاله؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اونقدر قرآن رو پایین آوردیم که آیا بچه دختر میشه یا پسر، این ازدواج درست میشه یا غلط، طلاق میشه یا وصل. استخاره عرض کردم با شرایطش تفکر بوده، مشورت بوده، نشده از باب قرعه، یعنی این که خدایا من میخوام این کار انجام بدم. خدایا تو عالم به سر و آشکاری، ظاهر و باطنی، آیا این کار رو انجام بدم یا ندم؟ مصلحت هست یا نیست؟ چه بسا مصلحت در گرفتاری من باشه، من باید این کار رو انجام بدم، تصادف کنم، بیمار شم، بستری شم، 6 ماه تمام تو بیمارستان بمونم. برای اینکه تو این 6 ماه موندن من از ورطه یک معامله شبهناکی که زندگی منو به نجاست حرام آلوده میکنه خلاص میشم. استخاره خوب میاد. گاهی بعضی سوال میگه آقا ما استخاره کرده بودیم و زندگیمون اینجور شد، مگه شما فال زد گرفته بودی؟ آقا ابی عبدالله حسین سلام الله علیه، حالا حضرت استخاره به این معنا نکردن، اما اگر حضرت استخاره میکردن برای رفتن به کربلا، خوب میامد یا بد میامد؟ امام معلوم خیر اندر خیر اندر خیره، اما با این همه رنج، با این همه شکنج. لذا توجه داشته باشیم، استخاره به معنای نیست که این کار درست میشه یا نه، تو کنکور قبول میشم یا نه. استخاره یعنی وقتی واقعا عقلم دیگه قد نمیده، عقل دیگرانم کمکم نمیکنه، بگم خدا مصلحت چی این کارو بکنم یا نکنم. خداوند به همه ما توفیق عمل به واجبات و مستحبات، پرهیز از محرمات و مکروهات عنایت فرماید. صلواتی مرحمت کنید. شب‌های گذشته در این محفل محترم در زمینه یکی از فاکتورها و عوامل بسیار تأثیرگذار در حادثه کربلا، یعنی مردم کوفه، سخن گفتیم. امشب انشاءالله در وقت و فرصت باقی مانده این مجلس که بنده مزاحم هستم، بحثی رو انشاءالله با البته سکوت خواهران محترم، خانم‌هایی که صدای بنده رو میشنون محبت کنن به خواهران دیگه تذکر بدن، شب عاشورای حسینی حرمت مجلس رو بیشتر از این نگه دارن. اگر صحبت ضروری دارن انشالله بگذارن برای فرصتی دیگر. در روایت داریم مجلسی که انسان در اون می نشینه و ذکر آیات الهی و فضائل امیرالمؤمنین و خاندان مولانا میشه مضمون حدیثه. این مجلس فردای قیامت مایه حسرت انسانه. خدایا عمر من چقدر بود؟ 2 ساعتش رو اینچنین از دست دادم، نشستم، گفتم، خندیدم، خوردم، اما هیچیش ازش از این 2 ساعت برا من نمونده. مجلسی که در روز ذکر فضائل علی و اولاد علی نمیشه. حالا اگر کسی در مجلسی بنشینه که اصلا برای فضائل علی و اولاد علی تشکیل شده و خدای نکرده حواسش پرت باشه یا حواس دیگران رو پرت کنه، چقدر حسرت خواهد خورد خدا میدانه. نکته‌ای که انشالله امشب در ادامه بحثی که 2-3 شب قبل مطرح کرده بودیم عرض می‌کنم، در باب یکی از شبهاتی است که در حادثه کربلا مطرح می‌کنند، به خصوص برای جوان‌ترها شاید بیشتر مطرح بشه به جهاتی، و جواب این شبهه شاید گذشته از این که به هر حال پاسخی است به شبهه عقیدتی، گذشته از اون یک دید و تعیین مسیر در زندگی به ما عنایت کنه. و او این نکته است. مردم کوفه رو ما بعد از 1400 سال اینچنین شناختیم، مردمی عجول، دست پاچه، احساساتی. خیلی آسان میگفتن زنده باد و فردا میگفتن مرده باد، خصوصیتی که در خیلی از ما متاسفانه هست. با یه شعر و نوحه هیجان زده میشیم، فردا با یه چشم و ابرو همه اون هیجان از بین میره. مردم کوفه خیلی راحت تصمیم می‌گرفتن و زود، و همین هم اونها رو در طول زمان دچار مشکلات فراوان کرد که حالا توضیحش بمانه. اجمالاً مردمی بودن که ابی عبدالله الحسین اونها رو خوب می‌شناخت. ناله‌های پدرش امیرالمؤمنین رو بالای منبر مسجد کوفه که آرزوی مرگ می‌کرد از دست این نامردها شنیده بود. نمی‌خوام بگم همه مردم کوفه بد بودن، نه. یه روز عرض کردم کوفه مجموعه ای از عوامل تاثیرگذار بود، برایند نیروهاست که نتیجه نهایی رو روشن میکنه، کمان که ما هم وضعمون همینه. برایند بردارهایی که در وجود ماست، اون بردار برایند و نهایی نشون میده بنده چه خواهم کرد، امروز چه خواهم کرد و فردا چه خواهم کرد. فالهمها فجورها و تقواها. لذا اگر نجنب انسان لرتها بالا میزنه و سرنوشت رو تباه میکنه، کمان که میلیاردها انسان در طول تاریخ اینچنین تباه شدن. در این لجه کشتی فرو شد 1000 که نامد از او تخته ای بر کنار. نمیخوام بگم مردم کوفه همه بد بودن، نه، همینها خیلی هاشون از رفتن به کربلا فرار کردن بین راه. بعد که توابین حرکت کردن، اولین عزاداران کنار قبر ابی عبدالله الحسین همین مردم کوفه بودن که به سر و صورت می زدن و بعد هم به قصد کشته شدن به میدان نبرد رفتن و نوعشون هم کشته شدن. کار عاقلانه نبود، اما می خوام بگم اونی هم که ما فکر می کنیم پشت سرشون می گیم نبوده. شاید غرض و مرض مورخینی که مزدور بنی امیه و بنی عباس بودن این آتش رو بیشتر روشن کرده باشه، چون اینها قصد دارن و داشتن که شهادت ابی عبدالله رو بندازن گردن شیعیان نه گردن بنی امیه. و لذا کوفه چون از قدیم الایام مهد تشیع بوده، کوفه رو مقصر جلوه بدن. به هر حال حالا این بحثا بمانه. ابی عبدالله الحسین دیده ناله های امیرالمؤمنین رو، دیده همین مردم کوفه سجاده نماز از زیر پای امام مجتبی در حال نماز کشیدن، باز هم حضرت به طرف کوفه رفتن. چرا؟ مسئله علم غیب امامت، مسئله قضا و قدر الهی، مسئله نجات اسلام، مسئله درختی که در شرف خشکیدن بود و به خون نیاز داشت، همه اینها درست، اما به حسب عادی چرا حضرت این مسیر رو انتخاب کردن؟ بحثیست که انشالله امشب عرض خواهم کرد. زمانی که معاویه بر سر کار بود، همین مردم کوفه نامه‌های گونا متعددی به ابی عبدالله علیه السلام نوشتن و حضرت رو دعوت کردن برای آمدن به کوفه، اما حضرت فرمودن تا معاویه زنده است مصلحت در این کار نیست. معاویه یک روباه مزوری بود که به قول امروزی ها سیاست مدار قوی که میچرخون مردم کوفه رو، مصلحت نبود. اما زمانی که یزید به خلافت رسید وضع برگشت. سالهای قبل رفقایی که خدمتشون بودیم این بحث رو عرض کردم، فقط اشاره میکنم. ابو سفیان سناریوی نوشت، معاویه اولین پردهش رو بازی کرد و یزید دومین پرده رو قرار بود بازی کنه و برای همیشه فاتحه اسلام خونده بشه، چون ابو سفیان و معاویه و یزید لحظه‌ای به خداوند ایمان نیاورده بودن. این عین فرمایش مولاست در نهج البلاغه، در نامه‌ای که به معاویه نوشتن. منتها به حسب ظاهری وقتی مکه فتح شد اینها هم مسلمان شدن و اسلام هم به ظاهر کار داره، ولی خیلی ها که اطراف پیغمبر بودن مسلمان نبودن بدون تردید، بدون تردید. او جمله کسی که کنار بستر پیغمبر میگه دعوه ان الرجل لا يهجر قد قلب عليه الوجه، گواه مسلم کفر اوست، مخالف صریح قرآنه. و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، این مخالف صریح اوست. عصمت در تبلیغ کمترین میزان عصمتی است که یک مسلمان میتونه قائل باشه، ولی اصلا پیغمبری زیر سوال میره. و کسی که میگه این مرد وقتی داره میگه میخوام چیزی بگم که گمراه نشید داره هذیان میگه، بدون تردید کافر تردید نداره. منتها خدای متعال باطنها رو میبینه و مردم مأمور به ظاهرن، لذا همین که میگه اشهد ان لا اله الا الله مسلمانه. ابو سفیان آمد خدمت امیرالمؤمنین بعد از رحلت یا شهادت پیامبر که آتشی رو روشن کنه و بساط اسلام و مسلمانی رو برچینه، که امیرالمؤمنین او رو بیرون کردن. ابو سفیان بیرون عرض کرد آقا اگر اشاره کنید، ما که میدونیم حق با شماست، اشاره کنید مدینه رو پر از سرباز مسلح میکنم. چون میدونید مدینه زمان رحلت پیغمبر کودتا بود، در واقع دو تا قبیله آمدن مدینه برای خرید، همه مردای قبیله با هم اومدن خرید، تصادفاً همشون هم مسلحن، تصادفاً همشون تو کوچه ها پخش شد که پیغمبر خدا که از دنیا میرن اینا همه مدینه رو در محاصره گرفتن که کسی نفس نمیتونست بکشه. نامردها آسان بر اوضاع مسلط نشدن. در این شرایط ابو سفیان آمده خدمت مولا که آقا اشاره کنی مدینه رو پر از مسلح میکنم. اینا کیان؟ دلال چارپا رو چه به خلافت، شیرفروش مدینه رو چه به خلافت. امیرالمؤمنین سلام الله علیه طبق روایت فرمود ابو سفیان بیرون، به خدا قسم که برای خدا سخن نمیگی، بیرون. او رو بیرون کردن، میخواست آتش جنگ داخلی رو مشتعل کنه برای همیشه فاتح اسلام گنده بشه. امیرالمؤمنین آرام و صبور لگد شکننده در و پهلوی فاطمه رو تحمل کرد، ریسمان به گردن انداخته رو تحمل کرد، اما اسلام باقی موند. بعدها نوبت که به معاویه رسید و اون ماجراها، معاویه سیاستمدار بود، ظواهر رو رعایت میکرد در حد خودش، مزور بود، زر زور تزویر همه رو با هم به کار میبود لعنت الله علیه. بعد که نوبت به یزید رسید ورق برگشت. یزید جوان مست غرور، سگباز، شرابخور، زناکار، جوری که علنی، یعنی اولین کسی که از بین خلفای ناحق، اولین خلیفه‌ای که کفرش رو علنی کرده یزیده، اولین خلیفه است دیگه همه چی. و قرار بود آخرین پرده این نمایشنامه رو یزید بازی کنه و نه تشیع نه اسلام در هر نوعیش قرار بود محو بشه. اشعاری که یزید در کنار سر بریه مطهر ابی عبدالله علیه السلام به زبان جاری کرده خب همه شنیدید. لعبت هاشم بالملک فلا، نمیگفت علی عزب الله امیرالمؤمنین دروغ میگه، نه، میگفت از بیخ دروغ بود، اصلا پیغمبری در کار نبود، میخواست به مردم مسلط شه، دین و سرمایه کرد، سوار مردم شد. لعبت هاشم بالملک فلا، خبر اونجا اولا وحی نزل، نه خبری بود نه جبرائیلی نه وحی، این صحبت تشیع، این صحبت اسلامه. لیت اشیاخی به وضع شهدو، کاش پدران من که در اجداد من که در جنگ بد کشته شده بودن به دست مسلمون ها، کاش می دیدن چه انتقامی از بچه های پیغمبر اسلام گرفتن. اصلا صحبت تشیعی، صحبت ابی عبداللهی. و بیعت ابی عبدالله علیه السلام یعنی مهر تایید به همه این سناریو، چون کاری که معاویه می کرد خیلی عجیبه. حالا متاسفانه هم وقت محدود، هم محدودیت ها اجازه نمیده صحبت ادامه پیدا کنه. دو سه عنوان رو اینها علم کرده بودن، یکی لزوم اطاعت از امام، از پیشوای جامعه، هر کی میخواد باشه، که الان سنی ها به همین معتقدن، از همون امام جماعتشون شروع میکنن تا بیاد بالاتر و بالاتر تا برسه به اصطلاح امام جامعه. لزوم اطاعت از امام رو مطرح میکردن به همراه لزوم حفظ وحدت مسلمان ها و به همراه شکست حرمت شکستن بیعت. معاویه وقتی برای یزید بیعت میگرفت، یکی از کسانی که با اون مخالفت کرد عایشه بود، عایشه دختر ابوبکر و همسر پیامبر. خب به هر حال محمد ابن ابی بکر برادر همین عایشه به دستور معاویه کشته شده بود، عایشه از او کینه داشت، مخالفت میکرد با ولایت عهدی یزید. خیلی عجیب این گفتگو. امیرالمومنین میفرماد در یه خطبه‌ای داره که من با گذشت، مضمون حدیث با گذشتگان زندگی نکردم، اما تاریخ اونها رو دیدم و گویا از تجربه اونها من هم بهره مندم. تاریخ رو خوندن خیلی وقتا به انسان دید میده. این گفتگوی عایشه و معاویه خیلی عجیبه. وقتی عایشه مخالفت کرد با معاویه، معاویه استدلالی که برای او کرد این بود: عایشه خیلی دقت کنید، من از مسلمانها برای یزید بیعت گرفتم، آیا تو میپسندی مسلمانها بیعتشون رو بشکنن، نقض عهد کنن؟ عایشه گفت نه، این درست نیست، ولی با مردم مدارا کن، ولی خیلی سخت نگیر. این سه مفهوم، لزوم اطاعت از امام، لزوم حفظ وحدت جامعه اسلامی، لزوم پیمانها رو وفا کردن که هر سم درسته منتها حد و حدود داره، جامعه رو کشون به جایی که یزید قرار شد حاکم و فرمان روا بشه و یزید فرمان روا شد. معاویه به او گفته بود همه بیعت کردن، فقط سه نفر با تو بیعت نکردن: عبدالله زبیر، عبدالله عمر و حسین ابن علی. عبدالله عمر بنده درهم و دیناره، او رو میتونی بخری کمان که خرید. عبدالله زبیر سگ هار درنده است به تعبیر مضمون تاریخ، هر جور میتونی اون رو بکوب، که همین کارم یزید کرد. اما الهزار الهزار از حسین ابن علی ابن ابی طالب، او با تو بیعت نمی کنه ولی کاری به او نداشته باش، بذار عمر طبیعیش طی بشه. و یزید مست غرور اولین کاری که کرد به والی مدینه نوشت یا بیعت حسین و یا سر بریدش رو برای من میفرستی. و بیعت ابی عبدالله یعنی فاتحه ایمان خونده شدن. لذا حسین ابن علی باید می ایستاد ولو به قیمت خون به زمین ریخته، ولو به قیمت زینب و رباب در بیابونها اسیر شده. آقا این کار خودکشی نیست؟ خیر، مادری که بچهش در آتشه داره می سوزه و فریاد می کشه، خودشو می زنه به آتش، بچه رو پرت می کنه از آتش بیرون و خودش می سوزه. شما وقتی از این مادر یاد می کنید چی می گید؟ می گید احمقانه کار کرد؟ یا می گید الله اکبر از این همه وفا، از این همه ایثار؟ خودش رو فدای بچهش کرد. ابی عبدالله الحسین صلوات الله و سلام علیه در مسیری قدم گذاشت که مشخص و معین بود برای حسین ابن علی که چه خواهد شد، اما این خون ریخته اسلام رو نجات خواهد داد و نجات داد. کما این که قبلش هم همین بوده، مگه برای مردی قابل تحمله که همسرش رو مقابل چشمش بزنن و سکوت کنه؟ ولی علی سکوت کرد سلام الله علیه برای حفظ اسلام. منتها حضرت از مدینه باید خارج میشد، چون مروان داماد عثمان صراحتاً به خلیفه، به امیر مدینه میگفت سر حسین رو هم الان جدا کن، اگر فردا بشه دیگه او از دست تو خواهد رفت. آقا ابی عبدالله وارد دار اماره شده، عده‌ای از جوانان بنی هاشم اطراف دارالاماره رو گرفتن. حضرت فرمودن اگر طولانی شد ماندن من در دارالاماره حمله کنید. لذا اونجا اون شب به آقا ابی عبدالله تعرضی نشد. فردا شب عبدالله زبیر و شب بعدش حسین ابن علی سلام الله علیه از مدینه خارج شدن. مدینه دیگه جای موندن نبود. حضرت تشریف بودن مکه، کی؟ سوم شعبان. حرکت حضرت از مدینه سوم شعبان بوده. مکه دار امنه، مسجد الحرام محل و مأمنه، حتی پشه رو اونجا کسی نمی کشه. بعد هم مورد توجه مردم و همه مسلمان هاست. بعد هم مراسم حج در پیش بود. آقا ابی عبدالله در مکه موندند، سخنرانی ها، گفتگوها، روشنگری ها. افشای یزید، افشای نقشه شوم بنی امیه، نزدیک مراسم حج کم کم حضرت مطلع شدند که جاسوسان مأمورینی برای ترور آمدن در مکه که حضرت رو اونجا به شهادت برسانند. قربان مظلومیتت یا حسین، قربان مظلومیتت. وقتی ابن عباس به حضرت عرض کرد آقا کجا میرید، بمونید همین مکه، حضرت فرمود پسرمون اگر دو وجب خارج مکه کشته بشم بهتر از اینه که یک وجب خارج مکه کشته بشم، یعنی باید حرمت این مسجد و این دار امن الهی محفوظ بمانه. منو خواهند کش ولی اینجا نکشند، من از مکه خارج شم. خب حضرت به کجا باید میرفتن؟ عرض کردم مسائل غیبی و باطنی قضیه جای خودش، از جهت عادی دارم قضیه رو بررسی میکنم. به حساب عادی کجا باید میرفتن حضرت؟ نامه های متعددی از مردم کوفه رسید و رسیده بود، 6000 نامه در خرجین اسب آقا ابی عبدالله بود که حضرت به حور فرمودن این نامه ها در پشت سر من در اسب روی اسبه. حضرت جواب نداده بودن. عده‌ای از بزرگان کوفه به مکه آمدن، آقا آماده ایم، بیا کوفه شما، همه چیز آماده است. باز حضرت حرکت نکردن. وقتی نامه ها زیاد شد، آقا ابی عبدالله الحسین مسلم ابن عقیل، مرد 40 ساله رشید، پسر عقیل، برادرزاده مولا، ثقه، مطمئن، بصیر، خبیر، او رو فرستادن کوفه. برو ببین مردم کوفه در چه شرایطی هستند. مسلم رفت، وقت محدوده، نمیخوام تاریخ رو طولانی عرض کنم، 35 روز مسلم ابن عقیل در کوفه بود. نامه نوشت که آقا همه چیز آماده است، این مردم از بنی امیه متنفرن، این مردم عاشق پدر شما علی هن. البته توجه دارید اون تشیع مردم کوفه به قول علما تشیع کلامی و امامی نبود، تشیع سیاسی بود، یعنی این اعتقاداتی که ما داریم اونا خیلی نداشتن، ولی ائمه علیهم السلام دوست داشتن، بر بنی امیه ترجیح میدادن. خلاصه آماده هستن، شما بیا بلعجل، عجله کن آقا، چون شرایط شرایط درستی نیست. نعمان ابن بشیر والی کوفه یه مرد دموکراتی بود، اجازه میداد هر کی هر چی میخواد بگه، لذا مردم آزادانه اطراف مسلم رو گرفته بودن. جاسوسان بنی امیه نامه نوشتن به یزید که ترابیه، یعنی شیعیان به ما میگن ترابیه، گاهی میگن رافضی، گاهی میگن ترابیه. ترابیه یعنی کسانی که پیرو ابو تراب هستن. ترابیه با مسلم بیعت کردن اگر کوفه رو میخوای عجله کن، که یزید ابن زیاد رو فرستاد. در تاریخ داره که معاویه فکر این مسئله رو کرده بود خبیث، در نامه، در وصیت نامه به یزید نوشته بود اگر ناچاره به سرکوب مردم کوفه شدی ابن زیاد بهترین گزینه است، بهترین. و یزید همین کارو کرد، ابن زیاد و فرستاد. ابن زیاد هم پسر زیاده، همون کسی که سید الشهدا در نامه به معاویه توبیخ کرد معاویه رو، معاویه کسی رو والی بصره و کوفه کردی که مسلمان ها رو کور کرده، دست و پا قطع کرده، به درخت ها آویزان کرده. عجیب. زیاد ابن ابی اینم پسر هموست، حاکم بر کوفه شد، وارد کوفه شد، ورق برگشت، البته با متاسفانه کمک تزویر شریح قاضی به کمک اومد و به هر حال ورق برگشت. اوضاع جوری شد که مسلم ابن عقیل رضوان الله تعالی علیه ناچار به پناه بردن به خانه هانی شد. خانه هانی ابن عروه محل سلاح، محل جمع‌آوری سلاح بود. ابو سمامه ساعدی، همون بزرگواری که روز عاشورا مثل فردا هنگام زوال به حضرت عرض کرد آقا اگر قرار امروز ما جانمون رو فدای شما کنیم، وقت نماز اجازه بدید نماز ظهر رو با شما بخوانیم، که حضرت فرمود جعلک الله من المصلین، خدا تو رو از نمازگزاران قرار بده. ابو سمامه، این ابو سمامه اسلحه شناس معروفی بود، مأمور جمع‌آوری سلاح بود. ورق برگشت. حالا چجوری شد من نمیخوام عرض کنم، یعنی نمیخوام طول بکشه بس. هانی ابن عروه، خود همین بزرگوار، این هانی همون کسیست که فردا وقتی آقا ابی عبدالله قریب قریب تنهای تنها شد او رو صدا زده. چه ارتباطی بین امام و شیعه، چه ارتباطی بین امام و شیعه. آقا ابی عبدالله کربلاست، هانی ابن عروه کوفه کشته شده، اما دم آخر حسین ابن علی او رو صدا میزنه. خیال نکنید من و شما علی علی میگیم، اگه واقعا گفته باشیم علی هم ما رو صدا میزنه. سلام الله علیه. صدا زد یا مسلم ابن عقیل، یا هانی ابن عروه، یا حبیب ابن مظاهر، یا اخوان الصفا، و یا فرسان الهیجا، مالی انادی کن فلا تجیبونی. این همون هانیست، بزرگ از بزرگان کوفه است، داره در تاریخ 4000 سواره آماده کمک او بودن و 8000 پیاده و میرسید تا 30000، میتونست تا 30000 نفر نیرو جمع کنه. شرایط جوری عوض شد که این هانی رو تو بازار رو زمین میکشیدند، فریاد میکشید و کسی به کمکش نمیامد. ابن زیاد اینجوری حاکم شد بر شرایط. ورق برگشت، مردم کوفه ماستا رو کیسه کردن. یه بدبختی از قبیله همدان اومده بود مال ارثشو بگیره. ما ابن زیاد گفته بود هر کی مرد پیدا بشه تو کوفه به لشکر نپیوسته باشه، خونش مبا، ناموسش مبا، جانش، هر کی هر کاری خواست بکنه. این بدبختو گرفتن بردن دارالخلافه، هر چی گفت بابا من نمیدونم چه خبر، من مسافرم. ابن زیاد گفت گردنشو بزنید. گردن اونو که زدن، سرش رفت بالای نیزه، بالای دار، همه فهمیدن اوضاع چجوره. لذا تاریخ میگه لم یبق محتلمون الا لحق الاسکر، بالغی پسر بچه بالغی تو کوفه نمون مگه به لشکر ملحق رو از وحشت. فرق برگشت. خب آقا ابی عبدالله الحسین علیه السلام باید از مکه خارج شن، این خون نباید در مکه ریخته بشه، حرمت خانه باید حفظ شه. یه حرمت هایی هست در اسلام محترمه. تو همون خانه هانی ابن عروه وقتی قرار شد، ابن زیاد آمده بود عیادت یکی از دوستانش به نام شریک ابن عور که شیعه هم هست، به همراه ابن زیاد از بصره آمده کوفه، شیعه هم هست، مسلم در همین خانه مخفی است. ابن زیاد اعلام کرده، خبر داده که میخوام بیام عیادت تو. شریک و مسلم با هم قرار گذاشتن، یه علامتی گذاشتن، مثلا آب میخوام، تشنم، یه شعری بخونم و هر وقت این شعر رو خوندم تو حمله کن و این لکه ننگو از روی زمین بردار، مسلم رو، ابن زیاد رو بکش. ابن زیاد آمد نشست به همراه یه محافظی، شریک موقع مناسب شعر رو خون، اتفاقی نیفتاد. بار دوم، بار سوم، اون همراه ابن زیاد فهمید اوضاع عادی نیست. خب یه آدم مریض وقتی تشنشه میگه آب میخوام، خب بهش میدن دیگه، هی تکرار میکنه. فهمید اوضاع عادی نیست، اشاره کرد که زود بلند شیم. ابن زیاد بلند شد، شریف دید مرغ داره از قفس میپره، بلند دوباره اون شعر خون، آقا آب به من بدید ولو کشته بشم، ولو کشته بشم. باز مسلم حرکتی نکرد. ابن زیاد آمد بیرون، شریک از مسلم پرسید خب مسلم چرا حرکت نکردی، چرا نکشتی این آمردو؟ گفت الایمان و قید الفتک، میخواستم بیام حمله کنم اما یادم آمد رسول خدا فرموده مؤمن ناجوان مردانه حمله نمی کنه، ترور نمی کنه. من نمیخوام بگم این استدلال درسته یا غلطه، به هر مسلم پیغمبر و امام نیست، تشخیصی داده، حالا یا درست یا غلط، ولی میخوام بگم حرمتهایی بوده در پیروان مسیر حق که حفظ میکردن. یعنی ابن زیاد این مجسمه جنایت و نجاست و خباست رو نمیکشن برای حفظ حرمت. از مکه خارج میشه حسین ابن علی برای حفظ حرمت مکه. وقتی ترمه ابن عدی یا عدی ابن حاتم به آقا ابی عبدالله عرض میکنه آقا بریم طرف جبال تی، اونجا قبیله من 20000 آماده نبرد در رکاب شما، حضرت میفهمان نه ترمه، این کارو نخواهیم کرد، نخواهیم کرد، برای اینکه با هر پیمانی بستیم، قراری گذاشتیم که این مسیر رو ادامه بدیم، او متعرض ما نشه، ما هم این مسیر رو بریم. یعنی وفای به پیمان انقدر مهمه. وقتی زهیر ابن قین به حضرت عرض کرد آقا اینا 1000 نفرن، اگه ما حمله کنیم دخلشون اومده، حضرت فرمودن من در حمله پیش قدم نخواهم شد. یه حرمتای ابی عبدالله حفظ میکنن، طبیعی هم هست، طبیعی هم هست، هدف وسیله رو توجیه نمیکنه. اما عرضم تمام، آقا ابی عبدالله الحسین گزینه‌ای بهتر از کوفه به حسب عادی، عرض کردم من مسئله باطنی رو کار ندارم، به حسب عادی کجا میرفتن حضرت؟ مدینه که امکان نبود، مکه حرمتش محفوظ نمیموند و حضرت کشته میشد، هر کجا هم میرفت ابی عبدالله کشته میشد. در روایت داره حضرت وقتی چون خیلی حضرت رو نهی کردن، ابن عباس، دیگران، ابو سعید خدری، عبدالله عمر، هر کی بهانه، عبدالله جعفر، محمد حنفیه، حضرت فرمودن من اگر در سوراخ جانوری در وسط بیابان مخفی بشم اینها مرا بیرون خواهند آورد و خواهند کشت، چون دنبال بیعت من یا سر من. این مشخص بود. اما کجا باید میرفت حضرت؟ بهترین جا، لااقل بهترین گزینه کوفه بود، اعلام آمادگی کرده بودن. البته گزینه های دیگه مطرح شد. یمن پیش، ابن عباس یمن رو پیشنهاد کرد. آقا یمن منطقه کوهستانی است، شیعیان پدر شما در اونجا زیادن. اما حالا علی‌الظاهر اینجوری که مورخین نوشتن، یمن هم گزینه مناسبی نبود. اولا شیعیان به قدر کوفه در اونجا قدرت نداشتن و ثانیا خود یمن در زمان خلافت معاویه مورد حمله واقع شده بود. عده زیادی از شیعیان کشته شده بودن اونجا. یعنی جایی نبود که در امان باشه. لذا ابی عبدالله الحسین سلام الله علیه برای حفظ اسلام، برای حقیقتی که ارزنده است که حتی خون حسین ابن علی برای او ریخته بشه، درست‌ترین مسیر را از جهت عادی انتخاب کرد. و این درس برای من و شما. عرض من تمام. ما در زندگی آمدیم برای بندگی و ما خلقت الجن والانس لیعبدون. بنده برای تضمین موفقیت نیامدم. من باید بندگی می بکنم. میخوام ازدواج کنم. فکرمو میکنم. مشورتمو میکنم. تلاشمو میکنم. اگر متحیرم متوسل به مشورت میشم. متحیرم متوسل به استخاره میشم. بهترین گزینه رو انتخاب میکنم. بهترین روش رو سعی میکنم در زندگیم پیاده کنم. از اینجا به بعد کار من نیست. خدا میدونه. من موظفم درست زندگی کنم. موظفم در مغازه رو باز کنم، رزق حلال، طیب، طاهر، مدیریت، برنامه ریزی، تبلیغات، تا اینجاش کار من، از اینجا بعد کار من نیست. زمان غیبت امام زمانه، من موظفم شرایط رو آماده کنم. اولا خودم انسان باشم، اگر میتونم چراغی در کومه آشیانه روشن کنم، دعا کنم برای تعجیل در فرج. اما تا همینجا در دعایی که امروز اونهایی که موفق بودن خوندن در مفاتی، مرحوم سید ابن طاووس محدث از قول سید نقل میکنه که اگر هیچ عملی رو در عصر جمعه نکردی اینو ترک نکنین، دعا رو که در این دعا حالا در مفاتی میتونید ببینید. عرضه میداریم خدایا من از اونایی قرار بده که لا احب و تعجیل ما اخرت ولا تأخیر ما اجل. خدا منو تسلیم قرار بده. من از اونایی نباشم که اون چیزی که تو میخوای عقب بندازی من بخوام جلو بیفته، اون چیزی که جلو بیفته بخوام عقب بیفته. درست دو خط بعدش دعا میکنیم خدا فرج امام زمانو تعجیل کن. آدم به نظر بدی متناقضه. خیر، متناقض نیست. من وظیفه دعا دارم. با همه وجودم باید بگم یا الله مشکل من رو حل کن، تلاشمو بکنم. اما بعد دیگه هر چه شد، الهی رزن به قضاءک، تسلیم الامر. تا اینجا کار من بوده. من باید درست درس بخونم. علا به ذکر الله تطمئن القلوب، یعنی باورم بشه یکی دیگه در عالم تصمیم گیرنده است. لا حول ولا قوه الا بالله. من درسمو درست میخونم، برنامه ریزی، مدیریت، همه چی جلو میرم. حالا این که بنده این رشته قبول بشم یا نشم به من مربوطه، اون دیگه قضا و قدر الهی است. و قص علی هذا فعلله و تفعلله، که انشالله بحث شبهای بعد ما، اگر یعنی فردا شب، شب آخر این مجلس انشالله اگر خداوند توفیق داد. السلام علیک یا ابا عبدالله. امروز عصر هنگام وقتی سر و صدای لشکر عمر سعد برخاست، نوشتن آقا ابی عبدالله قمر بنی هاشم رو فرستاد. برادرم ببینین مردم چه میگن. رفت و برگشت آقا آماده جنگن. حضرت فرمود به اینها بگو یک امشب رو به من مهلت بدن. خدا میدانه من قرائت قرآن رو دوست میدارم. خدا میدانه من نماز رو دوست میدارم. مورخین نوشتن از خیمگاه حسین ابن علی صدایی مثل دوی نه، مثل صدای کندوهای زنبور عسل به مشام میرسید. هر گوشه‌ای یکی قرآن میخونه، یکی دعا میکنه، یکی میخنده، شوخی میکنه. دو قدم مونده تا بهشت، تا وصال رسول الله، تا تا رسیدن به فوز ملاقات علی مرتضی همین شب آخر حدود 30-32 نفر از لشکر عمر سعد مثل تا فردا صبح ملحق شدن به لشکر ابی عبدالله. اجازه بدید تو پرانتز عرض کنم رفقا، شب شب غیبته، هنوز روز ظهور نشده، هنوز میتونیم بپیوندیم. وقتی صبح روشن ظهور طلوع کرد دیگه جای پیوستن به لشکر مهدوی نیست. یوم یأتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل. خوشا به حال کسی که فهمید و فعند السبا یحمد القوم السرا، فهمید و متصل شد. این لشکر معلم میخواد، منبری میخواد، آشپز میخواد، کفش جفکن میخواد، هنرمند میخواد، نقاش میخواد، مهندس میخواد، دکتر میخواد، کمان که خیمگاه ابی عبدالله انواع و اقسام طبقات در او بودن. پیرمرد 90 ساله داشته، بچه 6 ماه هم داشته، پسر 11 ساله هم داشته، زن داشته، مرد داشته. خوشا به حال کسی که تا صبح ظهور طلوع نکرده شب تاریک غیبت رو مغتنم بشماره و یه جوری به پیونده به لشکر مهدوی، یه جوری زلفش رو گره بزنه. راوی میگه نیمه شب دیدم آقا ابی عبدالله از خیمه ها جدا شدند، صحراست، ناامنه، دنبال حضرت حرکت میکردم. نافع، همین نافعی که آخرین ساعت به ابی عبدالله ملحق شده، میگه دیدم آقا ابی عبدالله از خیمه ها دور شدند، دنبال حضرت رفتن، مبادا سوء قصدی به حضرت بشه. دیدم آقا ابی عبدالله خم میشن، هی از رو زمین یه چیزایی بر میدارن، دوباره خم میشن، بر میدارن. جلو رفتم، آقا نصف شب نیمه شب توی این اوضاع بحرانی اینجا چه میکنید؟ حضرت فرمودن نافه، دارم خارهای صحرا رو میکنم، میدانم فردا زنها و بچه ها باید در این بیابونها بدون، یعنی نافه صورتهای سیری خورده برای اونها بسه، تازیانه ها برای اونها بسه، دیگه پاهاشون نمیخوام زخم بشه. یا ابا عبدالله نمیخواستی پای کسی زخم بشه، اما این زنها و بچه ها دویدن، وقتی ذوالجناح آمد کنار خیمه، همینها به دنبال این حیوان در حالی که بالعویله باکیاد علل وجوه لاتمات به صورتشون میزدن، فریاد میکشیدن، آمدن بالای تله زینبیه، نمیخواستی خار به پای اونها بره، ایستادن خیره خیره نگاه میکردن و شمر و جالس و نلا و صدره. چه شد عرض نمی کنم، اشاره می کنم، شمروی سینه ابی عبدالله نشسته، قابض لحیته به یده فیا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما.